العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این است که آیا این تقسیم به کبیره و صغیره صحیح یا نه؟ ملاحظه فرمودید هم آیات به خوبی دلالت داره بر این مدعا، هم روایات به خوبی دلالت داره و اون روایتی که ازش استظهار می شد که تمام ذنوب شدیده است، اون رو هم در بحث دیروز جواب دادیم. حالا بعضی از آقایون فرمودن یه روایت دیگه هم وجود داره که در این روایت هم این چنین وارد شده که واستغفر لذنب کل عظیم. از امام علیه السلام سوال میکنه که من در قنوت، مثلا قنوت نماز شب، چه دعاهایی رو بخونم؟ امام میفرماید که اثنه علی الله تبارک و تعالی و صل علی محمد و آله. و بعد میفرماید و استغفر لذنب کل عظیم. بعد داره و قال کل ذنب عظیم، در جلد سوم کافی صفحه 45 و در جلد ششم وسائل صفحه 277. روایات خوبی در عرض می کنم که و در جلد 15 وسائل هم باب و تعیین الکبائر اونجا آمده. مثلا در همین روایت، حالا این جهات هم عرض بکنیم مناسبم هست، سؤل عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع و يقال فقال لا. از امام سؤال شد که در قنوت نماز شب یه دعای معینی وجود داره که ما تبعیت کنیم؟ حضرت فرمود لا، اثنه علی الله عز و جل و صل علی النبی صلی الله علیه و آله و استغفر لذنبک العظیم ثم قال کل ذنب عظیم. اون وقت یه روایت دیگه داره، حضرت فرمود که فقال ما قدر الله علی لسانک و قدره. از امام سوال کرد که من چی بگم در نماز شبم؟ فرمود هرچی خدا بر لسانت جاری کرد. و یا امام باقر علیه السلام می فرمد سبعت و مواطن لیس فیها دعا اون موقت، چهار جاست که یک دعا معین نداره، هفت جاست که دعا معین نداره. از صلات و علی الجنائز، خب در نماز میت انسان هر دعایی براش بخونه غیر از اون تعابیر لازمه دیگه، بعدش هر دعایی هر جاش هم بخونه این نداره. قنوت و المستجار و الصفا و المروه و الوقوف و عرفات و رکعت الطواف، که حالا این هم در همین ضمن روایات آمده. خب حالا بگیم این که امام فرمود کل ذنب عظیم، این آیا دلیل بر این نیست که انقسام به کبیره و صغیره باطله؟ همین جوابی که ما از ذنوب کلها شدیده دادیم، همون جواب هم در اینجا به عینه میاد. اولا عنوان عظیم با عنوان کبیرم فرق داره. ببینید ما بعدن در قسمت دوم وقتی میخواییم ملاک برای کبیره رو ذکر بکنیم، اصلا روشن میشه کبیر یک معنای لغوی نداره اینجا، یک معنای جدید شرعی داره. مثلا میگیم آقا کبیره اونیست که خدا وعده نار در قرآن داده. خب این معنی شرعی درسته، با معنی لغویش هم بی ارتباط نیست، ولی اینطور نیست که بگیم آقا وقتی به لغت مراجعه میکنیم لغت شدید را، عظیم را، کبیر را یه معنا میکنه و بکنه، اما در اصطلاح شرع و در اصطلاح روایات بین کبیر از یک طرف و عظیم و شدید فرق وجود داره. در اصطلاح گناه کبیره یک معنای شرعی داره. حالا اونایی هم که میگن بحث حقیقت شرعی یه بحث لغویه، خب اینا یه مقدار باید این موارد رو بیان ببینن که چقدر در فقه ما از اول امسال در خود معنای حج آیا معنای شرعی داره یا نه بحث کردیم، در خود بحث کبیره مسلم معنای شرعی داره. کبیره یعنی اونی که خدا وعده نار برش داده، کدوم لغت میاد برای کبیر چنین چیزی رو معنا بکنه؟ پس ببینید اینجا هم همون جوابی که از الذنوب کلها شدیده دادیم همون جواب میاد، مخالفت با آیات و روایات از یک طرف، خود این عنوان فرق داره به عنوان کبیر از طرف دیگر، لذا این روایت هم نمیتواند این انقسام را به هم بزنه.
اگر
دلیل داریم نخه، حالا من برای شما روایات رو میخونم، از بفرمید برای شما روایات رو میخونم. کبیره رو وقتی سائل میگه ما هی الکبائر، هم سوال میکنه کم عدد کبائر، کم عدد الکبائر، و هم میگه ما هی الکبائر، ضابطه داده در روایات امام علیه السلام. الان بعدا میخونیم شاید 8 تا 9 تا ضابطه است که حالا اونجا یک بحث اجتهادی داره که انشاءالله عرض میکنم، یه مقدار تأمل بکنید. ما قبل از اینکه وارد قسمت دوم بشیم، قسمت دوم چیه؟ قسمت دوم این است که بگیم خب حالایی که انقسام رو قبول کردیم ضابطه چیه؟ اون ضابطه ای که فارق از بین گناه کبیر و صغیر چیه؟ اون سوال و اشکالی که اون روز مطرح کردیم ببینیم او رو چجور میشه جواب داد، چون اون هم یک سوال خوب قرآنیه و نکته مهمیه. سوال این بود که آیا، و این سوال منحصر به آیه سوره نساء، آیا این آیه 31 سوره نساء این تجتنه بود کبائر ما تنحون عن نکفر عنکم سیئاتکم، آیا این خودش موجب جری کردن مکلفین بر انجام سقائر نیست؟ آیا به این معنا یا این نتیجه رو به قول امروزی ها نداره که هر چی گناه صغیره میخواید انجام بدید، اما اگر کبیره رو ترک کردید شما هر چی صغیره رو هم انجام دادید ما میبخشیم؟ آیا میشه از این آیه شریفه این نتیجه رو گرفت؟ بیانی رو، این اصل اشکال رو مرحوم آقای طباطبایی قدس سره مطرح کردن و بعد شروع کردن به جواب دادن. عرض میکنم که از این اشکال، بله خب اونجا نداره که ما نکفر از لمن یا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، ولی اینجا تصریح میکنه که ما، بله اینجا باز حالا تصریح داره، حالا اونجا هم از این ربک واسعون از اون استفاده کنیم که خدا از لمن میبخشه، عرض میکنم که اونم همین اشکال میاد. خب عرض میکنم که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره اینجا دو تا جواب میدن، یک جواب جواب حلی میدن، یک جواب جواب نقضی. در جواب حلی میفرماید این سیئاتی که خداوند به برکت ترک کبائر ازش عفو میکنه، سیئه ای نیست که انسان به عنوان حقیر شد شمردن این گناه یا به عنوان اهانت به دین یا به عنوان استخفاف بخواد انجام بده. خوب این بیان ما رو دقت بفرمایید، چون بیان مرحوم علامه یه مقداری روشن نیست. خب قلم عربی علامه یه قلم واضحی نیست متاسفانه. ایشون میفرماد سیئه رو دو جور میشه انجام داد. یک جور این است که این سیئه رو به عنوان حقیر شمردن گناه بگیم، خب حالا این گناه کوچیکیه، به عنوان استهانه به دین و خار شمردن دین به این عنوان انجام بدیم. ایشون میفرماید اگر این عنوان آمد روی سیئه و روی صغیره، این صغیره میشه چی؟ یه کبیره اصلا. و آیه که این رو نمیخواد بگه، چون آیه میگوید که نکفت برم کن سیئات کن، این سیئات که در حد صغیره بماند. اگر این عنوان آمد، عنوانی که بگیم که آقا کسی مرتکب صغیره شود، به حالا صغیره است لا یعبأ به یتها و نفی امرها، این میفرماید یعود و مصداقا من مصادیق تقیان و الاستهانه به امر الله سبحانه و هذا من اکبر الکبائر. اما میفرماید یک نوع دومی داریم که بگیم آقا انسان روی اون جهت ضعفی که داره، روی طغیان شهوت نعوذ بالله، روی این جهت اگر آمد سیئه صغیره و گناه صغیره رو انجام داد، نمیخواد خار بکنه کوچک بشماره، نمیخواد استهانت به امر خدا داشته باشه، امر خدا رو نمیخواد خار بشماره، همینطور روال طبیعی زندگیش روی اون ضعف فکری عقلی و قدرت شهوانی اگر یک سقائری از او صادر شد. میفرماید آیه اینو میگه که ما میپوشونیم و ازش عقل میکنیم، بلل آیه تعد و تکبیر سیئات، وعده میدهد تکفیر سیئات را من جهت انها سیئاتون لا یخلو الانسان المخلوق علی الضعف المبنی علی الجهاله من ارتکابها به غلبت الجهل و الهوا علیه. انسانی که مخلوق بر ضعف جهالت داره و خالی از هوا و هوس نیست و معمولا یک چنین سقائری از انسان صادر میشه، یعنی به عبارت اخرى در صدر فرمایشون فرمودن این آیه در مقام یک امتنانه که حالا انسان به خاطر اون ذاتی که خودت داری هوا و هوس بر تو غلبه میکنه، میای یک سقائری رو انجام میدی، اگر واقعا در مقابل کبائر خودتو کنترل کردی و ترک کبیره کردی، این سقائر رو ما از تو عفو میکنیم. بله؟ چرا؟ یعنی آیه میگه که شما اگر آمدی صغیره رو از این جهت، یا خدا با من صغیره رو میبخشم، انجام دادید، این مشمول آیه؟ من بخوام حالا تأیید بکنم فرمایش ایشون رو روی این مبنا شما فرمودید آقا چه دلیل دارید برای این تفسیر؟ این قرینه مناسبت و حکم موضوع. ببینید ما خارجا میدانیم صغیره اگر انسان با چشم کوچک شمردن به او نگاه کنه، به این که بخواد امر خدا رو خار و ضعیف جلوه بده و تلقی کنه، این من اکبر کبائره. ولذا اون روایاتی هم که داریم، اجازه فرمایید، اون روایاتی که داریم که بپرهیزید از هر گناهی، چون ممکنه در هر گناهی ولو در نظر شما کوشش بیاد این غضب خدا باشه، اصلا گناه صغیره وقتی غضب خدا درش میاد که این عنوان در کنارش بیاد. که اگر خب آقا حالا من امروز صغیره ها رو انجام بدم، ببینید یا منتهی میشود به اصرار بر صغایر یا منتهی میشود به طغیان علالله، هر دوش میشه کبیره، هر دوش میشه از اکبر کبائر. از راه قرینه مناسبت و حکم و موضوع ما میخواییم تأیید کنیم فرمایش مرحوم علامه را. فرمایش مرحوم علامه از همین راه باشه تأیید داریم میکنیم. به نظر من فرمایش بسیار محکم و خوبی رو ایشون فرموده در اینجا. این تشتن بو کبائر ما تنهون ان نکفرن کن سیئات کن. سیئه رو به هر معنا بگیریم باید بگیم آقا به اندازه کبیره یه نباید باشه. خب سیئه کی کبیره میشه؟ جایی که شما یک عنوان عارضی برش بیارید، او رو بخواید کوچک بشمارید، استهانت به امر خدا بکنید، یه طغیان علالله. لذا قرینه مناسبت حکم موضوع به خوبی دلالت بر این معنا داره. علاوه عرض کردم اون روایاتی که مکرر اون روایات رو شما خوندید و دیدید اون روایات رو که آقا ممکنه در یه گناهی غضب خدا باشه، مراقب باشید. اونم این است که بگید خب آقا حالا نگاه کردن به اجنبی صغیره، نگاه کنید اگه به این عنوان باشه میشه کبیره. اما اگر نه، میگم آقا حالا من بنا ندارم در این که انجام بدم، اما روز ضعفم، روی قلبه هوا و هوس شد، نمیخوام تحقیر بکنم امر خدا را، این میشه صغیره و ترک کبائر موجب تکفیر این صغائره. روشن شد یا باز هنوز می تفسیر به رأیه؟ کجا خلاف ظاهره؟ خیلی حرف خیلی خوبیه. چرا نشه فرمایید؟ چرا جمع آدم ها اطلاق نداره؟ بخشش قرینه داریم، قرینه مناسبه و موضوع. آقا قرینه اصلا خود قرینه مقابله، نه قرینه مقابله هم قبول دارید یا نه؟
یه خود
یه خود این قرینه یه. آقا یه وقتی به اینکه از بزرگان گفتم که شما آیت الله فلان هستی، گفت شاید. گفتم در فامیل شک داریه، در آیت الله بودن شک داریه. حالا ببینید میخوام عرض کنم که قرینه مقابله میگه صغیره و کبیره نباشه. اصلا شما صغیره رو صغیره معنا نکنید، به هرچی میخواد معنا کنید، چون این اشکال در خصوص صغیره که نیست. میگه آقا چرا خدا فرموده من از یه صیادی رفعیت میکنم و میبخشم؟ آیا این معناش این نیست که ما رو داره جری میکنه بر انجام اون صیاد؟ میگه آقا این صیعه صیعتون مانم تبلغ حد الکبیره. این قرینه مقابله این قیدو میاره اینجا یا نمیاره؟ مسلم این قیدو میاره. میگه خب آقا حالا ما که از ادله دیگه هم استفاده کردیم، صیعه صغیره، صغیره مادامی که به حد کبیره نرسه. اگر چه به حد کبیره نمیرسه؟ اونجا که لو کلیه و طبعه ها انجام بشه، اما اونجا که یه عنوان دیگه برایش عارض بشه، مثل اصرار بر صغیره، مثل استهانت امر خدا، خار شده شمردن امر خدا، این دیگه میشه از اکبر کبائر. کما این که بعد یک جواب نقضی هم میارن، میفرمان سیاق این آیه سیاق آیه دایه علت توبه است، التي تعد غفران الذنوب. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. می‌فرماید خب اونجا هم یه اشکاله، خدا داره میگه ان الله یغفر الذنوب جميعا، پس بگیم ای یوحنا هر چی می‌خواید گناه بکنی، ان الله یغفر الذنوب جميعا. اینا نمیخواد آیه بگه. آیه اونجا شما چطور میاد میگی؟ میگید حالا اگر به حسب طبیعی، به حسب فطری، به حسب نمیدونم غلبه هوا و هوس، اگر کسی مرتکب گناه شد، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا حتی در کبائر، حتی در کبائر، اگر کسی مرتکب شد باز ناامید نشه. آیه میخواد امید بده به انسان، نه این که بخواد آیه این آدم رو بگه حالا تو برو هر چی میخوای گناه بکن، بگه آخر عمرم توبه میکنم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میفرماد همون جوابی که در این آیه شریف شما میدید، همون جواب در این نکفر انکم سیئاتکم، همین جواب عرض میشود که مطرح میشه. نه نمیگیم، ما اینو نگفتیم که اگر استخفاف بکنه باز راه توبه نداره، نه ما که میگیم میگیم که آیه در مقام این نیست که بگی که برید گناه هم انجام بدید. همانطوری که شما در این آیه در مقام ترغیب و انجام گناه نیست، در نکفر انکم السیئات هم بگیم در مقام ترغیب سیئات نیست، همین رو بخواهیم بگیم. بلا نمیگیم که اگر استخفاف کرد باز بچه را استخفاف هم بکنه، باز اگر توبه واقعی بکند باز خدا میبخشه. باز این رعده و امیده میخواهی شامل اون استخفاف کنندگان هم بله خیلی خوب این جهت باشه، ولی در اون جهت خواسته ایشون چرا تنافی نداره؟ چه تنافی نداره؟
گناه رو کنه دیگه خوش
بگه جهات ضعف و ایمان رو بفرمایید. به تو جهات چون جهات ضعفی داره خلاقه،
بله رو جهات ضعف طبعا از او صادر میشه، نه صدورش از روی استخفاف باشه. ببینیم میخوایم بگیم نه صدورش از بابی که خدا گفته گناه بکن بدون من تو رو میبخشم اگه توبه کردی. خدا ترغیب به انجام گناه نمی کنه. حالا یه بحث قرآنی خودتونم مراجعه کنید، منتها بحث خوبی بود که مناسبت داشت که من اینجا در این بحث تفسیر کبائر و صغائر عرض کنم. حالا وارد قسمت دوم بحث بخواییم بشیم.
این
خب انزمامش موجب کبیر شدن نمیشه؟ چرا نمیشه؟ میدونم استخفاف یه عنوان عارض بر چی شده؟ خود نه این خود استخفاف، البته یه حرفی رو در بحث نذر دارن آقایون که اگر کسی نذر کرد نماز شب رو، اینجا این نماز شب از استحباب وجود تبدیل پیدا نمی کنه، حقم همینطوره. ولذا اگر کسی نرس کرد نماز شب رو، اما وقتی بخواد نماز شب رو بخونه با چه نیتی باید بخونه؟ به نیت استحباب باید بخونه. اونجا درسته، یعنی نرس نمیاد عنوان این وجوب و استحباب رو تغییر بده، اما این صغیره و کبیره. میگه ما اگه خودش باشه صغیره است، اما اصرار بر او، یعنی اگر یه صغیره رو کسی برش اصرار داشت، علی اصرار و علی صغیره کبیرتون، تو روایت هم داشتیم این رو، لا صغیرت مع الاصرار، یعنی خودش قبحش چند برابر میشه. استخفاف اگر یک عمل جدایی بود، اگر یک عنوان مستقلی بود، گفتیم خب آقا خود گناه صغیرتون، استخفاف کبیرتون، رفت به گناه نداره. اما بگیم استخفاف این عملی که زن به میاد قبح این رو چند برابر میکنه. مثل این که زر شما یه وقتی به یک آدم معمولی میزنید خدای نکرده، یه وقت همین ضرب رو به یتیم انجام میدید، ضرب ضربه اما قبحش زیاد میشه. اینجا با اونم قابل مقایسه نیست. گناه صغیره وقتی عنوان اصرار یا استخفاف آمد قبحش مضاعف میشه، از آفن مضاعفه میشه، میشه کبیره. بله؟ بله؟ این آیه نشون میده که صغیره نیاز توبه نداره و اگه توبهش ترک کبائره، ترک الکبیره، ولی اگر خدا نکرده کسی ترک الکبیره نکرد هم باید برای صغیره توبه کنه هم برای کبیره. این هم نتیجه در توبهش هست. خب حالا وارد قسمت دوم بحث میشیم که یک قسمت هم شیرین هست هم مهم هست. ببینید اساسا آیا ضابطه ما برای کبیره و صغیره داریم یا نه؟ ما وقتی به فقها ها مراجعه میکنیم در کلمات فقها ها دو تا تعبیر و دو تا ضابطه آمده. این یک. به روایات مراجعه میکنیم، این مقداری که من مراجعه کردم در روایات یک ضابطه بیشتر نیامده. به اهل تفسیر مراجعه میکنیم، 7-8 تا ضابطه در کلمات اهل تفسیر وجود داره. اون وقت باز ببینیم آیا ممکنه اینجا ما بیاییم یک فرقی بگذاریم، بگیم آقا یک کبیره و صغیره تفسیری داریم. از دید علم تفسیر، تفسیر و مفسران اومدن یک ضابطه ای رو برای صغیره و کبیره مطرح کردن. یک کبیره و صغیره ای داریم که ضابطه فقهیه. خب ضابطه فقهی دیگه باید متخذ از آیات و روایات باشه. یه فقیه نمیتونه از غیر آیات و روایات ضابطه برای ذکر بکنه. ولو این که در همین جا هم متاسفانه آدم گاهی قدنه در کلمات فقها ها یه خلطی شده. ببینید من این عبارت مرحوم سید در عروه رو بخونم. مرحوم سید در عروه در بحث شرایط امام جماعت اونجا میفرماید المعصیت الکبیره هی کل معصیت ورد النص به کونها کبیره. اولا روایت بیاد بگه کبیره است. حالا ما روایاتی داریم 7 رو به عنوان کبیره ذکر کرده، روایاتی داریم بیشتر ذکر کرده تعداد کبائر رو، که اصلا یه بحثی هم از خود تعداد کبائره که جمله من المعاصی المذکوره فی محلا. اصلا دیگه این روایاتی که میاد کبائر رو ذکر میکنه دیگه ما کاری نداریم. ملاک اینا خودش آیا ملاک معینی رو امام درش رعایت کرده یا نه؟ دو، ورد التوعید به نار علی فی الکتاب او السنه. یا گناه کبیره اونیست که مرتکب او وعده داده شده و وعید شده نسبت به او نار، حالا یا در قرآن یا در سنه. برخی حالا این کتابات سید من دارم میکنم، برخی گفتن نه فقط اونی که خدای تبارک و تعالی در قرآن، یا گفتن اگر خدا وعیده به نار بده برای در حدیث قدسی. خب بعد این وعید میشه به صراحه باشد صریحاً او زمنت، این دو. او ملاک سوم، ورد فی الکتاب او سنت کونه اعظم من احد الکبائر المنصوصه. اگر یه گناهی در قرآن از یکی از کبائر منصوصه اعظم بود، مثلا میگه ما قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل، تو روایات هم گفتن قتل از گناهان کبیره، نتیجه میگیریم که پس فتنه از گناهان کبیره. این هم سه. چهار، اول موعود علیه النار. که این اول موعود علیه النار و باز تکرار اول وردت توعید به ناره. بله، اعظم از اونی که موعود علیه النار، درست میفرمایید. یعنی اگر یه گناهی اعظم از احد الکبائر المنصوصه باشد یا احد الکبائری که از موعود علیه النار باشد. ملاک آخر که عرض کردم تجربه فرم بله. نه، همین درسته که اعظم از احد الکبائر المنصوصه اعظم من احد الکبائر الموعود علیه النار، بنابراین منصوص هم نباشه، منصوص در قرآن منظوره. بله؟ من گفتم این رو؟
نه،
بله، غیر از اون کلا شدیده است. و ضابطه آخر رو دقت کنید، او کان عظیمن فی انفس اهل شر، گناه کبیره اونیست که در نفوس متشرعه عظیم باشه. خب این مسئله رو عرضت ظاهرن تعلیقی هم محشین غربه برش ندارن، حالا امشب مراجعه کنی. الان هم داری در کامپیوتر آن تعلیقات رو آیه علایی. به نظر میرسه تقریبا این بیان سید تلقیه به قبول شده و محشین غربه برش تعلیقه ندارن، در حالی که ببینید. بله خیلی خوب توضیحه. بله چیا؟ خب همین ببینید، ما باید روایت این عبارت مرحوم سید عرض می شود که مرحوم سید در عرمه رو داره، صاحب جواهر هم در رساله نجات العبادش اونجا هم همینا رو داره تقریبا. می فرماد و هی کل معصیت عظیمت فی نفسها و تو رفت به نفس علیها او به توعد نار علیها فی کتاب او سنت صریحا او ضمنا او به عظمته فی انفس اهل الشر. ببینید ما باید ببینیم در میان روایات اول چی هست. خب برای که ذهن شما یک ذهن منطقی در اینجا باشه، اول این سراغ روایات. از روایات ببینیم که آقا چند تا ضابطه برای کبیر ما پیدا میکنیم. آیا در میان روایات این ارزیزت مطالبی که اینجا گفتن در روایات هست؟ چند تا ضابطه داریم ما که معمولا مثلا در کلمات شیخ بهایی در اون اربعین شیخ بهایی این آمده که کبیره اونیست که یا وعید نار برش داده بشه یا برای اون یک حدی استحقاق حد براش ذکر بشه. یعنی کسی که این کار رو میکنه یه استحقاق حد داره. آیا همین استحقاق حد که من در کلام شیخ بهایی دیدم اما تو روایات من ندیدم این رو، این رو آیا اول تکلیف روایات روشن بکنیم؟ خوب آمین دقت کنیم، اول این تکلیف روایات روشن کنیم، بیرین از روایات چی به دست میاد. بالاخره تکلیف روایات رو روشن کردیم، بریم سراغ این تعابیری که هم در کلمات فقها آمده، هم در کلمات مفسرین آمده. ببین اینا از کجا آمده؟ کلام مرحوم آقای طباطبایی رو در تفسیر ببینید، شاید حدود 10 تا ضابطه برای کبیر و صغیره مرحوم آقای طباطبایی در اونجا آوردن. پس روش منطقی بحث اقتضا میکنه ما اول روایات رو ببینیم. روایات رو میخواید ببینید، عرض میکنم که جلد 15 وسائل اونجا صفحه 315 باب و وجوب اجتناب کبائر رو حتما ببینید تا بعد بحث ان شاء الله دنبال. یه سوالی هم بکنیم از آقایون تشریف داشته باشید. یه پیشنهادی رو بعضی از آقایون دادن که ما در بحث فقهمون چهارشنبه ها دنباله بحث صلات مسافر رو داشته باشیم. صلات مسافر رو ما در 3 تا ماه رمضان بحث کردیم، خب ناقص هم هست، فروع زیادی ازش باقی مونده. یه همچین پیشنهادی هم هست، حالا شما فکر کنید روی این مطلب. ما اگر زنده بودیم هفته آینده مثلا اواسط هفته باز نظر خواهی میکنیم از آقایون. اگر اکثر موافق بودیم ما چهارشنبه ها رو میریم دنبال هم بحث صلات مسافر. اگر بله الان نظر خواهی کنید، نه تأمل کنید شما جون، تأمل کنید روز دوشنبه ای سوال میکنید. صلی الله علیه و سلم.